بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مباحثمون تکملتون یعنی تکمیل ابحاث گذشته است، هم تو بحث دفاع مقدس، هم تو بحث عضلات و ارتوپدی و استخوان، و هم تو بحث کلیه. حالا یه مختصری صحبت میکنم، بعد چیزهای دیگه هم انشاءالله درباره هوش که صحبت چند روز کردیم و هوش مصنوعی و بحث سلولای بنیادی، حالا یه کلمه بگیم تکمیل بحثای گذشته. مثلا مؤمنا تو بحث دفاع مقدس، بعضی جاها مؤمنا ما باید بودجه هزینه کنیم تا ضریب ایمنی فرد و افراد در وسایل نقلیه بالا بره. مثلا تو بحث قطار و راه‌آهن، حالا آمریکا برای امنیت قطارهایش و مسافرین قطار 103% بودجه صرف میکنه، اما در هندوستان 2% بودجه صرف میشه، با اینکه بزرگترین خطوط راه آهن جهان رو داره. کشور ما هم که جزو متوسطات، حالا اونش نمیگم، چقدر بودجه خرج راه آهن میکنیم؟ این دیگه بذار پرسش تعجب توی مسئولا فکر کنم. در انگلستان مثلا بزرگترین تونل ها و قطارهای زیرزمینی جهان رو داره، هر روز صدها میلیون انسان از قطار استفاده می‌کنن. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، ما چقدر مترو داریم یا قطار زیرزمینی داریم؟ اون مال تهرانش، اینم که مال مشهدش می‌بینیم که میخوام بگم ببین عمو، ما نمیخوایم دشمن رو تایید کنیم، ولی دارم محکم کاریش میگم، محکم کاریش کار خوبیه. نظم و محکم کاری و دقت در انجام این کار خوبیه مؤمن. خب خواستم بگم شیعه اثناعشری نباید از غرب و شرق عقب بمونه. این تکمیل بحثه گذشته بود، حالا یه مثال واقعی وسطون زدم. خب آمار کشورمون نمیدم، اونجا رو پرسش تعجب بذار، میخوام مسئولین فکر کنن. تصادف فهمیدی مؤمنا؟ بحث تولید فکر دیگه، به حرف آقا عمل کنیم، تولید فکر. مطلب دیگه مؤمنا اینه که مثلا اگر کسی مثلا بچه جبهه است، رفته درس قواسی هم خونه، اشکال ندارم، بسیار کار خوبی، شیرده هم زدم، قطه هم خوردم، اینا خیلی هم خوب. یکی دیگه نه، فرض کن مثلا پولکیه، قواسی خونده، مثلا بره کف دریا مثلا صدف مروارید در بیاره، تو پرورش صدف مروارید کام کنه، بازم عیب نداره، حرف سر حروم حلالیشه که عیب داره. یکی از حروم حلالیه چیه؟ مثلا اونی که از دریا به دست آورد خمسش باید بده دیگه، حالا با مجتهد و مرجعش خمسش باید حساب کنه. اگر مقرور بشه بگه علم خودمه، کوشش خودمه، به شیخا بده، این میشه خودمحوری. این که شد عین حرف نمرود، قارون، تصادف فهمیدین مؤمنا؟ اینش بده، این تکمیل حرف. یا اینکه غرور منو بگیره بگم ما که هستم که 6 7 متر یا 20 متر میرم پایین. خب اگر این بخواد 30 متر بره پایین، کم کم نفس نمیکشه. اگر بخواد 70 متر بره پایین، ها تمام دنده‌های سینه‌اش خرد میشه. این فیگور گرفتن داره، حالا چمت تو آب رفتی تو گو. اینو میگیم غرور بیجا. یا مثلا زیردریایی، غرب شرق هر جا دوست داریم حساب بزنیم. زیردریایی از عمق 70 متری به پایین نمیرن، چون مچاله میشه. بعضیاشون دیگه خیلی فوق سریه، تا عمق 100 و 100 خوردی باز با ترس و لرز دوباره زود میان بالا. حالا ببین عمو، این که میگم غرور بیجا نباید کرد، حالا یه نگاه کن به موجودات زنده دیگه. حالا یه مثال قطب شمال جنوب وسط بزن، مثلا پنگوئن ها. پنگوئن ها یک شیرده میزنه تا 300 متر میره پایین، هیچ وقت هم فیگور هم نمیره. دیدیم ما این مثال های واقعی میزنم، اینا تو ذهنتون باشه. به مدت 10 دقیقه نفس خودش زیر آب نگه میداره. بسم الله الرحمن الرحیم، قاری قرآن خونم، عبدالباسط من شاوی، مثلا اون تفلک ها که مردن. حالا اینا که زنده از مصری و غیر مصری و داخلی و خارجی، مثلا داری قرآن میخونی، نفسش نگه هم میداره میخونه، مثلا فرض کن 3 دقیقه 5 دقیقه شد. اینا مثال ها، نمیتونم. حالا فرض کن درجهشون دزدکی توی دم نفس میکشه یا تو بازدم یه مثلا نفس میکشه، نمیخوام حالا بیشتر توضیح بدم، گناه دارم، ولی میخوام یکم خیال کنیم مثلا 4-5 خط میکنه، تمرین دارن ها، همینجور تو بازدم که حرف میزنه تو دم هم حرف میزنه، این تمرین میخواد. حالا منظور، یا مثلا کسی میخواد قطعه بخوره، اکسیژن مایع هم نداشته باشه، از این نیام نگذاشته باشه تا سطح بیاد، پریسکوپ هم نگذاشته باشه، خب چقدر زیر آب میمونی نفس نگه هم میداری؟ بفهم. حالا یه پنگوانه چاقالی بادون که ماهی میخوره یه نفس گیری میکنه، یه شیرجه میزنه 10 دقیقه نفسش نگه هم میداره تا 300 متری دریا پایین میره. خواستم یه بادون موعظه سان، چه داخل کشور چه خارج کشور، وقتی زیر دریایی میسازه بسیار کار خوبیه، از افتخارات علمیه، اما غرور نگیرته. این غرور، غرور بیجاست. یکم به دور و بر نگاه کن، عرق آدم عرق خجالت، هر چی دوست داری بگو. من یکم مثالای واقعی زنم، تکمیل ابحاث گذشته. یک مطلب دیگه هم به مناسبت هفته دفاع مقدس، بحث مؤمنان، ردیابی و شنود و بعدم زدن پرنده های متحرکه. یه بار مثلا فرض کن هواپیمای ملخی تیک 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 تیک، یه پره و دو پره و اینا، اون جاها مؤمنان، خود جمهوری اسلامی ایران ما در سال 1348 هواپیماها ملخدار بود دیگه، غالبا در داخل و خارج کشور، و سرعتش مؤمنا تقریبا 100 متر در ثانیه بود. بزا ضد هوایی ساخت سوئیس بود، گرام میگرفتن تق میزدن. اما بعد که هواپیما بدون ملخ شدن، حتی مسافربری موتورای جت اومد، هواپیماهای جنگی F4، F5، بعد F14، بعد عربستان F16، بعد اسرائیل ملعون F35 که خود لشکر آمریکا هم خودش هم نداره. حالا اینجا دیگه که نمیتونی با اون ضد هوایی سوئیسی بزنه، تا تو مقای گلولت برسه اون که باز هزاران کیلومتر رفته. حالا اینجا چیکار کنی؟ همونجا نصب رادار از برای کنترل هواپیما لحظه به لحظه در سال 1350، 6 سال قبل پیروزی، تا سال 1364 بعد از جمهوری اسلامی، نصب رادار کنترل هواپیما لحظه به لحظه ساخت ایتالیا هم هست، وقت گزارش به توپ میده. بعد توپ چیه؟ ما توپ 35 میلیمتری داره، استانداردش چیه؟ همون در 500 متری رادار قرار میدیم، توپ رو در 500 متری رادار قرار میدیم. یک خشاب 53 گلوله‌ای داره، یک خشاب 63 گلوله‌ای داره، ردیف تاشو رو هم جمعش بزن ببین چقدره. برد مفیدش مؤمنا 4 کیلومتر. حالا این مهندسی هوافضا یا مهندسی گرا و شناسایی مؤمنا، بعد از اینکه با بیسیم بلا فاصله از رادار یا بیسیم هوشمند که دستگاه رادیانه و اینها داره، سیستم حفاظتی بسته، بلا فاصله که خبر داد به توپچی مؤمنا، بعضی وقتا توپچی هم نیست، خودکار عمل میکنه، خودش زاویه انحراف رو در نظر میگیره، این شیء پرنده با موتور جت که میاد سرعتش میسنجه، ارتفاعش میسنجه، بعد این لوله توپ گلوله چه سرعتی داره اینجا، این تا برسه به اینجا محاسبه زمان شد، در اون فاصله هوایی مثلا چند ارتفاع چند پایی قرار داره، شرق میگیره میزنتش. حالا ما در این قسمت ها علاوه بر توپای دوربرد 35 میلیمتری مامنا موشک‌های سام 6 و سام 7 که سوقات آمریکا بوده از زمان شاه یه جایی نگه می‌داریم کار نداریم، اونا هم استفاده می‌کنیم. به اضافه موشک‌هایی که سرهم کردیم که اصلا غرب و شرق گیجگیجک می‌زنه، نمی‌دونم چه موشک‌هایی، نه خرجش معلومه، نه چرخ زدنش معلومه، نه بردش معلومه، تمام جزایر اونم مثل نقل و نبات کاشتیم. حالا نمی‌خوام اونا رو چیز کنم، حالا اینا رو چی گفتم با اومنا؟ خواستم تکمیل امنیت احسن، خواستم بگم اگر غفلت کنی از دشمن، دشمن از تو غافل نیست. پس آماده باشی همیشگی یکی از ملازمات و یکی از وظائف شرعی شیعه است. اگر خودتو به خواب بزنی یا کسلی بزنی یا ترک مسئولیت بزنی، دشمن شرارتش میگیره، به منصه زور میرسه. اینا تکمیل بحثای گذشته است، ولی با مثالای مؤمنا چی؟ واقعی. یه روایتی هم هست مؤمنا از حضرت فاطمه معصومه، یک روز سه شما گفتم هر کی زیارتش کنه وجبت له الجنه. خب حالا یک روایتی از حضرت فاطمه معصومه هست، تا هفت فاطمه اسمه تا میرسه به رسول الله، که حضرت زهرا این فرمایش فرمودن جلوی تراشه های یهود. پس اینجا این روایت هشت خانوم اسمشون تو سند حدیث هست که شیشتاش اسمشون فاطمه است. فاطمه معصومه که خواهر امام رضا علیه السلامه، هر دو از یک مادرن، برادر خواهر واقعی هم، ابی و امی هم، هر دو با هم ابوینی هم. بعد همجور میاد مال امام صادق و امام باقر و امام سجاد و امام حسین و بعدم میاد بحث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام. پس شیشتاشون فاطمه استانه، گرچه هشت خانوم در سند ذکر شدن، همه شون هم موثق هم، گرچه بعضیاشون صحیح و اصح هم، یعنی اصلا تو متن حدیث هیچ شک و شبه نیست، تو دلالت حدیث هم هیچ شک و شبه نیست، دلالتش رسا روشن بدون هیچ اجمالیه، که حضرت زهرا به این مردم میگه انسیتم قول النبی فی یوم قدیرن، آی مردم و ای تراش آی یهود، آیا فراموش کردین فرمایش پیغمبر رو در روز عید قدیر؟ من کنتم مولا فازا علی مولا. بازی مطالب دیگه هم داره، اینم تکمیل اون بحثی که خدمتون کردم، که اگر زائری زیارت حضرت معصومه کنه وجبت له الجنه، ولی زائر باید با معرفت باشه. کی با معرفت؟ وقتی که ولایت شناس باشه و اطاعت و تبعیت از ولایت کنه. اینم خواستم یک کلمه تکمیل بحثای گذشته. باز یه بحثی دیگه که قبلا اوستون کردیم، بحث عضلات بود. گفتیم گاهی به خاطر کم تحرکی مؤمنا طرف روپاش نمیتونه وایسه، این به خاطر ضعف عضلات چارسر رانه. این همجور تون گفتیم و رد شدیم، یادتون من تو مباحثا، تو بحث پیشگیری و تو بحث فوریت های پزشکی و تو بحث کم تحرکی که گفتیم 9 بیماری میاره، یکی چاقی مفرد میاره، یکی سکته میاره، یکی تورم پروستات میاره، بعد یکی هم گفتیم چی؟ همون عضلات شل میشه، حتی عضلات شکم و ستون فقرات پشتی گفتیم شل میشه. حالا برای همین کلمه این که عضلات چهار سر ران هم به خاطر کم تحرکی شل میشه، دیگه طاقت نداره وزن بالای بدن تحمل کنه، کم کم زمینگیر میشه الکی الکی، با اینکه بیماری خاصی هم نداره. عضلات چهار سر ران اگر ضعیف شود درد زانو میگیرد، بایستی پیاده روی و دوچرخه سواری و شنا کند. هر ورزشی که باعث تشدید درد شود آن ورزش مفید و درست نیست. شدت نرمش و شدت ورزش باید بر اساس توانایی فرد باشد. اگر نه نمیشه ورزش سنگین، اگر 10% الی 15% این ورزش و نرمش از توان فرد بیشتر باشه اشکال نداره. تو درمان بعضی بیماری ها مثلا تحرک بیشتر داشته باشه شن و سنگ کلیش بیافت، تحرک بیشتر داشته باشه چربی اضافیش ذوب بشه، قند اضافیش بسوزه، تحرک بیشتر داشته باشه در بحث آسم خفیف و متوسط که گفتیم حالت هروله داشته باشه که مختصری عرق کنه، بعد بره یه دوش آب ولرم یا استخر شنا که منافذ عرق هم باز بشه، آسمش کاهش پیدا کنه، از متوسط و خفیف هی کاهش پیدا کنه تا کم کم خوب شه. اینا رو گفتم قبلا، خواستم این کلمه رو تصور کنیم. اگر کسی جیبی عمل کرد، ورزش مندرآوردی، نرمش مندرآوردی، ورزش بی مورد و غلط انجام بده، درد اضافی بر خودش وارد میکنه. قطعات اینا همه فرسوده میشه، ضریب فرسایش و خوردگی قطعات میره بالا، هیچ فرقی نمیکنه چه زن باشه چه مرد. پس تو ورزش و نرمش هم از جیب خودش نباید به عنوان خود درمانی استفاده کنه، غلطه. مثل دارو که نباید خود درمانی استفاده کنه که غلط مؤمنا. لذا گوییم ورزش بی مورد و غلط درد اضافی می آورد که گاهی درد بدن تا 48 ساعت ادامه پیدا میکنه. بهترین ورزش ها نرمش و ورزش هوازیه، در محیط باز در سطح مستوی. بله، بهترین زمان صبح. نرمش و ورزش پیشگیری از بیماری هایی میکنه مثل فشار خون و و و، بلکه اصلا ورزش و نرمش صحیح زیر نظر متخصص ورزش یکی از اقسام درمانه، جزئی از درمان شخصه. اینم تکمیل حرفای گذشته مؤمنا. یکی دیگه از حرفای گذشته که مؤمنا بحث کلیه ها بود، یادتونه شن و سنگ کلیه و بحث حالب و لگنچه اینا همه توضیح دادم. گاهی بعضی ها گرومولول های هشلو به کلیهشون خراب میشه به خاطر اینکه ریفلاکس ادرار دارن به نوع ضعیف یا به نوع شدید. اگر ریفلاکس ادرار به نوع خفیف یا شدید شد، ادرار از مثانه به حالب سپس به کلیه ها وارد میشه، با فشار دریچه ورودی و خروجی کلیه رو خورد میکنه، پمپاژ رفلکس ادرار به جدار کلیه، گلومرول های هشلوب کلیه، کالیس های هشگانه رو همه رو میپوسونه، دیگه شخص اوره و کراتین خونش گرفته نمیشه. حالا چه شخص کودک باشه یا نوزاد پوشکی باشه، به خاطر چسبندگی مجرا یا عفونت مجرا یا انسداد ابتدای حشفه یا سنگ توی خروجی پیشابرا یا تو خروجی حالب، حالا این عفونت چه در میان سالان، چه در کهن سالان، چه در کودکان، این عفونت ادراری یادتونه دیروز یه مباحثه کردیم، گفتیم سنگ پیگمانتی سیاه صفرا میاره، یادتونه من؟ حالا تو بحث کلیم عفونت ادراری در کودکان یک عامل اصلی هست که انقباض عضلانی مثانه که زیر ناف قرار داره، انقباض عضلانی مثانه رو ضعیف میکنه و بافت داخل کلیه ها رو که زیر آخرین دنده های سینه هست، قسمت زاویه، بافت داخل کلیه ها رو از بین میبره، یعنی قسمت گلومرول های هشلوب کلیه، یعنی در واقع سکته کلیه ها میاد. تا حالا این اصطلاح نشنیده بودیم، اصطلاح سکته مغزی یا قلبی شنیده بودیم، اما سکته کلیه رو این اصطلاح نشنیده بودیم. این میشه سکته کلیه. وقتی گلومرول های هشلوب کلیه از بین رفت و پوسیدگی جدار داخل کلیه آمد، دیگه خون تصفیه از کراتین و اوره نمیشه، کلیهش وایساده، باید ببریم دیالیز، شد سکته کلیه. حالا باید چیکار کنیم؟ مؤمنا به این مریضه اولا مجرا رو باز کنیم، حالا باستون شده و چیزهای دیگه که دکترها انجام میدن تو بحث اورولوژی و نفرولوژی. ماها از باب اورژانس که بحث فعالیت‌های پزشکیه، مایعات زیاد هر دو الی سه ساعت که بتونه شخص تخلیه ادرار کنه و بره دستشویی قرارگاه صدام و تخلیه کامل ادرار کن. یعنی وقتی دستشویی کوچیک کرد زود نپره بیرون، چون الان مریضه، یکم صبر کنه، یکم دیگه آب خنک بریزه رو سوپر خرابش که یخ کنه دوباره چند قطره بیرون. با سنگینیشی بده به پای راست، با این دستش هم این قسمت رو فشار بده که از ناف این ورتره. شما با این دست که فشار میدی هم آپاندیس فشار میدی، کمک میکنی با آپاندیس. آپاندیس پمپ تحریک حرکات دودی شکل روده بزرگ، هم پروستاتت فشار میدی. پروستات از نافت پایین تره، یک کم طرف راسته. پروستات دوره پیشابراه گرفته تو پسرها و مردها، اگر ورم داشته باشه نمیذاره ادرار راحت بیاد. شما حالا یکم از نظر فیزیکی ماساژش میدی، جابجاش میکنی که مجرای پیشابراه باز شه، که باقی مانده ادرار در مثانه هم تخلیه بشه. خب معلوم شد مؤمنا چی گفتن؟ اینا من مستحبات ها، مستحبات هنگام تخلیه، سنگینی به طرف راست، تنحنح، مردم الکی هنهن میکنن، هنهن که نیست اما تنحنح. نه سنگینی به طرف راست. نه نه به دست راست باید تکیه بدی واسه تخلیه ادرار. نه اون مال دستشوی بزرگه، درست میگه؟ نه دیگه، نوکر عالمای ما. اون مال دست چپ که سنگینی میدی، اون مال تخلیه روده بزرگه. این که سنگینی به دست چپ میدی مستحبه، بعد رکتوم یا راست روده فشار فیزیکی میخوره به خاطر این مایچه ران و استخون فشار میخوره. خب از این برم این پای راست رو باید واس کنی. تو دستشی بزرگ میشه زاویه قائمه، وقت با این دستت این قسمت رو فشار بدی، یعنی یه بادکنک های لولهیه اینجاش اینجوری فشار میدی، اون ور ورم میکنه، کمک میکنی به شوخی نمیکنه، کمک میکنی به حرکات دودی شکل روده بزرگ. لذا آنها تو پزشکی جدید وقتی کسی آپاندیسش در میارن به خاطر عفونت پیشرفته، یک دونه مؤمنا پمپ هوای مصنوعی اینجا میذارن بیرون بدن، طرف میره تو دستشویی اینجوری میکنه. این که میگم واقعیت داره، یعنی که کمک کنه به حرکات دودی شکل روده بزرگش. پس اونی که شما گفتی درست هم تو بحث قائته، قائت وقتی کسی یوبس هم داشته باشه بهتره، بواسیر داشته باشه باز بهتره، پس اون مال قائته. اما حالا تخلیه ادرار دارم میگم، تخلیه ادرار چیزی تو مثانه نمونه. حالا اینجا پاشی که باز کرد سنگینیش میده به پای راست، میخوام فشار بیاد به پروستات، با دستم فشار میده که ته دستش آپاندیس داره فشار میده، نوکای انگشتش داره پروستات فشار میده و پایین تر از ناف قبل به شیبه به طرف راست جایگاهش. خب اینجا الان تخلیه ادرار کامل شد، بعد تنحنح، یعنی یک جوری تنحنح کنی سه بار مستحبه که تمام احشاء داخلی تکون میخوره تو دستگاه گوارش، اونم باز یه حرکت هواییه، تصادف فهمونی به خاطر حبس نفس و اخراج نفس به یک باره، و تنحنح هم کمک میکنه به یک لرزشی که به مثانه میده، تحریک عصب مثانه میشه باز در تخلیه ادرار. اسلام ولایی همه اینا رو گفته برای اینکه کسی پایین تنش مریض نشه تو بحث تخلی. اون ان شاء الله بحث طهارت نجاست هر وقت خوندیم از منتل طلب علامه حلی اونجا توضیح. خدا رحمت کنه آقای سیوه و شیخ محسن سیوه، یه مباحثی ما داشتیم بحث طهارت لامعه تو مرسه موسوی نژاد، گاهی هم یه چیزایی از این ور میگفتیم، اطلاقی هم خوش استعداد بود، خیلی هم روایات مطالبه کردید گوش بیا، گاهی تا دم مرسه سوال میکرد. کیف کرده بود. ولی تو بحث مال ترکیب است، مال دو تا حیوان با هم ترکیب بشن یه حیوان سومی در بیاد. هی مثال سجون میدم، مثال گورگیو و مثال فیشر رو سجون توضیح میدم، تبلا کیف میکرد، خدا رحمتش کنه، مده اهل بیت هم بود، تو تصادف مرحوم شد. خب حالا مؤمنا چه آیت الله عبادی و آیت الله میرزا جواد آقا دفنه تو بهش رضا. خب اینم که مؤمنا تکمیل بحث گذشته. پس اگر کسی ریفلاکس ادرار داره، بعد یکم توضیح دادم، سوال آقا هم پاسخ دادم، مایعات زیاد میخوره، هر 2 الی 3 ساعت تخلیه ادرار میکنه، تخلیه کامل ادرار شود، توضیح دادم چجوری تخلیه کامل ادرار میشه. یبوستشو باید درمان کنه. انواع عفونت مجاری ادراری داریم، لذا اگر میخواد آنتیبوتیک بخوره، ضد عفونی بخوره، باید به توسط پزشک باشه، چون باکتریای مضر با هم فرق میکنن، ویروسای مضر با هم فرق میکنن، عاملهای عفونت با هم فرق میکنن. پس تجویز آنتیبیوتیک، دوز آنتیبیوتیک، مقدار آنتیبیوتیک، همه با هم فرق میکنن. اسپکتورانت مثلا بخوره، مثلا پنیسیلین بزنه، مثلا حالا آموکسیسیلین بخوره مثلا، یا آموکسیکلاو بخوره مثلا، همجوری ادامه بده. خب اینو باید متخصص معاینه کنه، عفونت بسنجه، نوع باکتری بسنجه، عامل خارجی داخلی نبذاره، بعد نوع آنتی بیوتیک تجویز. از پیش خود نباید خورد درمانی کنه که اولین زایعش زایعه چیه؟ کبدیه. اینم یک تکمیل بحث گذشته. یک کلمه دیگه مؤمنا هم تو بحث ورزش و نرمش هست، هم تو بحث اخلاق و عرفان. باز یه چیزایی گفتم واسهتون، باز تکمیل اون حرفای چند روز قبل اینه. اینم بنویسیم مؤمنا، اگر اعضا و جوارح و اندام و جوانح با هم فرق میکنه، اعضا و جوارح همین بدن تو، هر چیز ظاهر و باطنش داره این بدن، اما بگیم اندام و جوانح یعنی بحث مغزت، اونایی که رد و بدل میشه از حافظه و از فکر و از وهم و از خیال و قوه مفکره و استعداد و وجدان و انصاف و اراده و شوق و میل و عزم و جزم و تصمیم و همجور برو که میری، این اندام و جوانح از این باز بیشتره ها. باز تو بحث روح مانه که همسه ذهنیات گفتن، و تو بحث روح حالا اعضا و جوارح و اندام و جوانح، مثلا مثل ذهن و مغز و فکر و عقل، اگر اینها رو به کار صحیح بگیریم، اگر به کار صحیح بگیریم دنیا آخرتت خوبه، اگر به کار صحیح گرفته نشود اینها ضعیف میشه. نگو مال خودم اختیارش دارم دیگه، از یه ماشین که کمتر نیستی، همون این بنگاه معاملات ماشینه، ببین نمیگه پول خودم، اول تاجر ماشینم، ماشین های نو خریدم مثلا دستش نمیدن، نه هر روز میبینی همون استارت میزنه، روشن میکنه، یه 5 دقیقه کار میکنه، دوباره خاموش میکنه. بسه چی این کار میکنه؟ تا فرسایش در این وسیله نقلیه بالا نره، خود ایستایی فرسایش میاره به رطوبت، به حرارت، به نور. پس موتور یک کم فعال میکنه، هم ماشین یک کمکی آب بندی بشه از این بحث مکانیک، هم ضریب آسیب های محیطی و مقطعی و داخلی کم بشه. گرفتین مؤمنا؟ خود گرم شدن به کار صحیح پیشگیری میکنه خیلی از بیماری ها تو بحث بدن. خب تو بحث مکانیک هم یکم توضیح دادم. حالا از نظر اخلاقی و عرفانی و تهذیب نفس میخوام بگم، تکمیل بحث های گذشته، اگر اعضا و جوارح و اندام و جوانح به کار گرفته نشون ضعیف میشون و از توان و کارایی میافتن و ضایع میشون. لا تنس نصیبک من الدنیا، قال الباقر علیه السلام ای لا تنس شبابک و فراقک و نشاطک. اونا همه رو گفتم، خواستم تصور. از توان و کارایی میافتن و ضایع میشوند و پس از آن از بین میروند. از گذران، حالا موعظه، از درون و بیرون خودتو موعظه کن، از گذران زندگی و وقت و زمان حسن استفاده کنید، حسن استفاده کنید و اوقات خود را به بیکاری و بتالت نگذرانید. هر انسانی با هر دین و مذهبی هم عقل داره که خرده، هم احساس داره. مهم داشتن این دو نیست، مهم به کارگیری صحیح این دوه. انسان هم خرد داره یعنی عقل، و هم احساس داره یعنی غریزه، و مهم به کارگیری عقل و کنترل احساسات و غرایز است. یعنی در این حالی که انسان هستی و فاعل مختاری، مدیریت برخیشتن، تهذیب نفس داشته باش و با روحیه مسئولیت پذیری و عشق حلال که فوق عقله به کار صحیح بپرداز و استمرار کار صحیح داشته باش، اما در بینش تناوب، یعنی استراحت برای استمرار کار صحیح. یعنی میگیم استراحت فی البین، این هم دستور شرعی ها. مثلا میگه اگه حال نری نماز بخونی، نمیخواد الان نماز بخونی، غذاتو بخو، دستشویتو برو، بعد بیا نماز بخون. با اینکه اول وقت مستحبه، با جماعت هم مستحبه، ولی میگه اگر مثلا ادرار جمع شده، این پای پا میکنه، یعنی بچه خوردوی های پشت در توالت وجی وجی میکنه، این چطور نماز خوندن هم کلمه لقی میکنه، وجی وجی میکنه، داره میریزه. خب میگه بابا جون نمیخواد این نماز جماعت بیای، نمیخواد نماز اول وقت بخونی، برو اول دستشویی بعد بیا. چرا؟ چون من نماز اول وقت با سلامتی از تو میخوام، با حواس جمع و حضور قلب از تو میخوام، صلات الخاشعین از تو میخوام، نه حضور قلب از مستانه و جای دیگه داره قرار دبه میشه، نمیخوام چه نمازی بخونی. پس الان اینا روایت داریم، روایته، میگه این شخص میدونه الان بره دستشویی و تجدید وضو برگرده نماز جماعت تموم میشه. روایت میگه بره دستشویی، نمیخواد این نماز جماعت بیا، از فردا حواسش جمع باشه، نیم ساعت بره قبل وقت مقدمات نماز رو رعایت کنه. اینا هم چه مثالا چی دوست داری بزن، اینم روایت بود که خدمتتون گفتم. در این حالی که انسان فاعل مختار است، مدیریت برخیشتن کند و با روحیه مسئولیت پذیری و عشق حلال که فوق عقل، عقل برخواسته از ایمان بالفعل، اما فوق عقل که روح مؤید، روح القدس، روح العظمه است، اینا مرتبه های عشق حلاله. مؤمنین خاص تو مرتبه نازله روح مؤید عشق حلال دارن، تصاف همونی؟ حالا اگر کسی از همین اول شروع کن، شعوری که مربوط به روح جمادیه نداره، یعنی به کار نمیدازیم، بیشعوری میکنه، درکی که مربوط به روح نباتیه به کار نمیدازه، بیدرکی میکنه، فهمی که مربوط به روح حیوانیه به کار نمیدازه، نفهمی میکنه، فکر خوبی که مربوط به انسان فاعل مختاره که فکر بد نکن، فکر خوب کن، فکر خوب نمی کنه، بی فکری می کنه، و محب اهل بیت و شیعه مؤمن. خب این عقل مربوط به روح الایمانه، عقلش به کار نمی اندازه، بی عقلی می کنه. افلا یشعرون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، افلا یعقلون. حالا شما سوال می کنید کی علی که لقلقه زبان می کنید تو شعر و شاعری، یا علی که جلوی دیگران فیگور می گیرید؟ آدم بی شعور باشه، نفهم باشه، بی درک باشه، بی فکر باشه، بی عقل باشه، و حرف از عشق حلال بزنه. نیام از عالم خام، دیرینگ دیرینگ دیرینگ، دوتار استدار و گیتار بزن. نیام از عالم جا جام شراب هم ده شراب ناب هم هر قبطیگری هر غلطی میکنه بعدم فیگور هم میگیره. اصلا تو عشق حلال نیستی همون، تو از همه اینا پایین تری. عشق حلال فوق عقله. این که قرتیگری و ولنگاری و حمامای مختلف، این که از همه اینا پستره، یعنی از بیعقلی و بیفکری و بیدرکی و نفهمی و بیشوری پستره. اینجا جای عشق حرامه، عشق حرام از همه اینا پستره. اسلامی که باشه، قلب سلیم باشه، حالا میتونی حرف از عقل کاربردی بزنی به اولین مرتبه عشق حلال. اما اگر قلبت مقلوب باشه، بر چپه اسلام و بر چپه عمل کنی، یه جای عشق حرامه، اصلا قابل قیاس نیست. اصلا ته جهنم رو میخواد مقایسه کنه چاهای ویل جهنم رو با اعلاعلیین بهشت، اصلا به هم نمیخوره. این چه غلطیه تو جامعه اومد شد بهتون ندیکن بدون تقیه حفظم. این هم تکمیل بحثای گذشته، یه تکمیل. یه تکمیل دیگه مؤمنا بحثای گذشته اینه که گاهی یا بعضی ها متخصص یا مهندس ریجستری هم در بحث برنامه نویسی کامپیوتر، یا مثلا مهندس انفورماتیک هم تو بحث هوش میگه حب چقا میخوایم یه کامپیوتر بسازیم یا یه رباتی بسازیم که دارای هوش مصنوعی باشد. یعنی هم قدرت استدلال، هم قدرت فهم، هم قدرت اصطلاح اونا بگن قدرت تصمیم گیری داشته باشه. آخرین پیشرفت های علمی اینجور میگن، اینم بنویسی عمو جان، آخرین پیشرفت های علمی اینجور میگن، میگن مراد ما از هوش مصنوعی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور در دنیا این است که این وسیله ای که میسازیم از ربات یا سوپر کامپیوترها با برنامه نویسی دقیق نرم افزاری به سبک مهندسی ریجستری، حالا تو بحث کارشناسی انفورماتیک، این وسیله اون باید قدرت استدلال، قدرت فهم و قدرت تصمیم گیری داشته باشه تا ضریب کارایی و ضریب بازدهی و درصد بهره‌وری از این شی بالا بره. حالا شما عقلا میپرسن خب ما انسان ها از یک ربات کمتریم، از یک کامپیوتر کمتریم، وجدان ها نه. حرف همه خیلی دقت کن، مثلا حافظه هرچی هم تا آخر عمرت بخونی، اولین شاگرد اول، اولین استعداد درخشان، اولین نخبگان، برتر نمونه حوزه و دانشگاه داخل و خارج کشور کل دنیا، عزیز من یک صدم این حافظت هم ترمینالاش پر از اطلاعات نکردی، بازم کم کار کردی، حافظتو ضایع کردی. پس اگه حافظت قوی هست، ببین انباشت اطلاعاتت فرضیه است، گمان زنیه، حساب احتمالات یا علم و یقین. تازه اون مقدارم که انباشت اطلاعات داری کل هاردتو پر نکردی. حافظ دقت میکنی چی میگم عمو؟ پس به حافظه ای که خدا به من و تو داده به این حافظه ظلم کردی. میخوام این شب جمعه که میخونی ولم تو نفسی روش فکر کنی، این مثلا حافظه. حاج آقا یه مثال داشی بزن که اگه لات چال میدونی هم باشن بفهم، کاری ندارم، مثال لاتی هم میزن. مثلا فرض کن که یک کسی جزء اشراره، مثلا یک چاقوزام اندارم داره، یک قمم این ور گذاشته و به هر کی هم میرسه یه خط رو اوورکوتو یا عبای شیخ میندازه، اولش فیگور میگیره، مثلا من هم پهلوان سر دیگه ها چک چونه نمی کنیم، آپاندیس در میاره. یه مرتبه از دور مثلا یه پلیس 110 میبینه، همچین جیمفنگ میشه از هر هواپیمای جلو میذاره، حتی هواپیمای کارتونی جیمبو که تو یه لحظه بینی نیستش. تو بحث شکار و شکارچی، خب راز بقا مثلا، حالا اگر کسی حواسش پرت باشه، یعنی چیه؟ خرگوش صفت باشه، حواسش پرت، خرگوش صفت، خب یه مشغول به خورد و خوراکشه، تو مرتد تاتی تاتی میکنه، اصلا حواسش نیست به درندگان، تو یک لحظه همون آدمه، حال نداشت راه بره، حج آقا هوا گرمه، آخه اینم گردش علمیه، مالا تو بیابونه برهوت آورد. همچون لاک خواهشه. اما تو همون لحظه اگر مثلا یه یوسپلنگی، یه پلنگی، یه شیر درنده مثلا بیاد، خب این نیروش از کجا بود؟ میبینی دو پا داره، دو پا دیگه هم قرض میکنه، گوز که بمونه، آهو که بمونه، از این هم جلو میذاره. حرف ما میگرفتی اما حالا میخوام چی بگم؟ پس این نیرو داشت، توان داشت، استعداد داشت که از خطر فرار کنه. اما وقتی که قفلت زده هست مؤمنا یا خیال پرور هست، ضریب ایمنی خودش و دیگران کم میشه. دیدی؟ این نیرو و توان و استعدادی که داشت هیچ وقت به کار نگرفته، هیچ وقت شکر این نیرو و توان اضافه رو انجام نداده، باز به خودش ظلم کرده. میگه از کجا میگی دوتا مثال داشی رو سزنم؟ تو بحث درس هم همینه. حاج آقا چشمم درد میکنه، حاج آقا کمرم درد، حاج آقا چینه، حال مطالعه نرم اینا، چطور شد؟ شب امتحان یک مرده 50-60 صفحه 200 صفحه میخونی، حالا هر شب 2 صفحه نمیتونی مطالعه کنی؟ دیدی؟ ولم تو نفسی، تنبلی وجران، سستی و کاهلی دنیا و آخرت آدم خراب میکنه. دیدی؟ ولم تو نفسی، تو اینا خیلی فکر کن اینا. حالا این تفلک هم که مثل خود من انسانه، این هم که تفلک معصوم نی، این هم که سر امتحان میاد ورق میده یا ورقا رو جمع میکنه یا منگه نمیزنه، این که سوادش از من تو هم کمتره. به کسی توهین نکن اینا، چه حوزه چه دانشگاه، دارم مثال واقعی میزنم. خب اگر استادت این ورقت مطالعه کنه انشاءالله از تو باسوادتره. خب همه تون که مساوین، پیش مساوین درخواستم که میکنی امر واقعی نیست، تمنیه. خواهش میکنم جون مادرت، جون جد آبادت، هر چقدر با ما یه رحمی کنی، یه نمره مثلا یه 20 بزنی، کارت پایان نامه ما، کارت تحصیلی ما، یه موری بزن. ببین همش مساویه، هم مساویه. اما چی سبب میشه که فعال میشی؟ ترس. بلام آبروم پیش همکارا نره، نکنه مور نزنه تو خیابون سر چهار ما رو بگیرن ببرن سربازی. دیدی ته؟ حالا از شما سوال میکنم آقلا، آیا خدایی که خالق این همه مخلوقات از جمله این رئیسا، از اون نباید خوف داشت؟ بیا این بال ایوانم شکسته چون خوف از خدا ندارم، بعد میگم حج قصه‌ای رو سلوک کنم، صعود الالله داشتم. بابا جون صبر له، نمیخوام جک بگی و خیال بافی بنی، اول این بالت درست کن که توان پرواز داشته باشی، بعد حرف از سیر و سلوک بزن. وقتی از غیر خدا بیشتر از خدا میترسی، چطور جرأت می‌کنی حرف از ایمان بزنی؟ یا ایها الذین آمنو، آمنو، حرفم دقت کن عموجان، یا ایها الذین آمنو، به خودم نمره مثبت میدم، میگم انسان مسلمان محب اهل بیت مؤمنم، بس خدا زود گوشم میگیره، میگه مؤمنه. یا ایها الذین آمنو، آمنو، ایمانت سطحی نباشه. حالا یه مثال خوف زنم، پس مؤمن بالفعل به دو بال خوف و رجا حرکت میکنه. من یه مثال به خوفش زدم، رجاش هم همینه. نمیدونم پدرم، رفیقم، رئیسای حوزه، رئیسای دانشگاه، حاج آقا نمیدونم پیشفرضی میدم، حاج آقا آپانتاج میدم، حاج آقا فاکتور میگیرم، حاج آقا اونجا دو تا سوال دیگه میدم، مثلا 12 سوال میده حاج آقا که 10 تاشو پاسخ بدم. به هر کسی و هر چیزی امید داری که ازش یه خیری برسه و به خدای رب الارباب رجا نداری؟ ما آدم خجالت آب بشه بره تو زمین بازم کم گوینده و شنونده ندارم. گاهی آدم حواسش پرت میشه، رجاش از خدا قطع میشه، هرشو میکنه آیه یه از خوندن، مایوس از رحمت خدا شدن، گاهی به زبون میاره میشه قنوط با قاف و ت دست دار که گناه کبیره است. ولا تقنطوا من رحمت الله، لا تیأسوا من رحمت الله. خواستم همین کلمه رو دارم میگم، هیچ جای دیگه نرو. میخوام بگم ای انسان، شما از هوش مصنوعی کمتر نیستی، تو هوش واقعی داری، خدادادی داری، اون هوش تو سرشار کن، ضریب هوشیاریت حفظ کن تا استعدادت افول نکنه، استعدادت به استعدادهای درخشان برسه، نخبگان واقعی باشیم. و بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم وجلت، جزء طبیعت ثانویت باشه خوف از خدا، در این که کوتاهی در انجام وظیفه نکنی. این خب معنی شد عمو جان چی گفتم؟ تو بحثای ظاهری مثلا مهندسی ریجستری، مثلا مهندس ملکیان یا کتاب قطور نگاه، یا کارشناس انفرماتیک مثلا دکتر بهادری نگاه، این مال علوم ظاهری. تو بحثای خودمونم از طریق و الالله یا اخلاق مال آقای شیخ حسین بحرانی، یا مثلا فرض کنید که کتاب اخلاق حسنه ملا محسن فیض کاشانی، یا معدن الجواهر کراجکی و کتابایی از این دست، مثلا رحمت مال آقای علامه نمازی، یا چهل حدیث امام خمینی، بحث کلام و فلسفه و عرفان، اونا نگاه کن مؤمنا. بازم هست کتاب زیاده، اونا هم رو با هم نگاه. حالا مؤمنا یکی دیگه از بحثایی که مربوط به قبل تکمیل کنیم، تو بحث استفاده از ریز شناسی، تیزبینی و مدیریت داده‌های اطلاعاتی و مدیریت چیزهایی که به چشم نمیاد، مثلا سلول‌های بنیادی، مثلا اتم‌ها، مثلا مولکول‌ها. حالا تو مباحث ما که پزشکی، مثلا تو بحث سلول‌های بنیادی، گویی از بعضی هستن تو بحث دیابت یا پانکراس، خب مثلا ما قرص گیاهی مثلا میدیم اگه سرد مزاج باشه، مثلا فرض کنید که علیکم السلام تخم هندوانه حنظل، اگر گرم مزاج باشه اینجا به شما عرض کنم که آلو بخارا و انار شیرین و عناب، این مال مثلا گیاهی. مثالای دیگه هم هست، اگر مثلا علیکم السلام خوش آمدید، اگر مثلا شیمیایی باشه قرصای شیمیایی یا انسولین تزریقی میدیم، مثلا خوش آمدید با اجازه شما. یه بار دیگه مؤمنا بحث رفتار درمانی نیست، مثلا میگیم پرخوری نکن، بدخوری نکن، پفتل خوری نکن، اگر مثلا قند خون 200 حالا قند تو با صحیح مصرف کردن و نوع تغذیه صحیح و بجا، حالا میرسونیم قندت به 120. یه بار دیگه مؤمنا با گیاه درمانیه به نوع سرد مزاجی گفتم، مثل تخمه هندوانه حنظل یا لپ هندوانه حنظل که کف پا بزن، چیزای دیگه هم هستن. یه بار مثلا گرم مزاج متابولیسم بازالش بالا هست، مثلا میگیم آلو بخارا و عناب و این یکی دیگه تمهندی بی‌نمک، باز توضیحاشو قبلا دادم. یه بار دیگه میگیم نه، از چیزایی که به چشمت نمیاد تو بحث نانو شما مدیریت کن، مثلا سلول عادی از غیر عادی و تکثیر سلولی و همچنین سلولهای زاینده و تولید کننده رو شناسایی کن. حالا شما مثلا میخوای جراحی باز قده پانکراس یا لوز المعده کنی که مثلا این پانکراسش کم کاره که چند تا هورمون ترشح میکنه، یکی انسولینه، اگه انسولین کم ترشح کنه که قند خونت بالا میره. حالا میایم به توسط سلول های بنیادی تولیدی به نوع بتا، تزریق سلول های بنیادی بتا میکنیم. اولین بار در جهان دکتر هری همبرگ، متخصص دیابت از کشور بلژیک، استفاده از سلول‌های بنیادی برای تولید سلول بتا در درمان کمکاری قده پانکراس یا لوزالمعده. یک کلمه خواستم بگم مدیریت چیزایی که به چشمت نمیاد بکن. یکم بحث پزشکی یه مثال زدم، خب ببین اینجا میکرو نیست یک ده هزارم، اینجا بحث نانو هست، یک میلیاردم، ده به توان منهای نه. حالا این اوسی چی گفتم؟ میخوام یه نکته اخلاقی بگم. مثلا تو رفت و آمداتون، نگفتم وقت و زمان، تو رفت و آمداتون، تو مجلساتون مؤمنا، خیلی زمانها هست یا فرصتها هست یا وقتها هست که الکی نفله میشه. طرف یا علکی همجور حرفای چرت و پرت میزنن یا لغویات انجام میدن. لغویات حرام که بمونه، ما کار به همین خوبا داریم، گاهی میبینی به لغویات میگذره مؤمنا، وقتا زمانا میسوزه، گاهی به چرت و پرت گویی سرتر حرفا اصلا نمیشه جمعش کنی. مهمونی رفتی فامیل یا غیر فامیل، اینجا زرنگ باش. این که تو روایات شیعه داریم مؤمن سکوتش بیشتر از حرفشه، نه اینکه تو سکوت بره تو خیالات یا به هر عراجیفی که کسی بگه گوش بده. مؤمن شنوایی و بیناییش هم سنجیده است، چون شنوایی و بیناییش انسانیه ولی به نوع مثبت، یعنی محسوساتی که برد تو قوه مشترک یا هیپوتالاموس مغز بلا فاصله با قوه مفکر رو روش پردازش میکنه، لذا گزینش مطالب میکنه، نوت برداری مطالب سعی میکنه. مغزش ظرف آشغال نیست که هر کسی هر آشغالی بگه توش بریزه، انباشت اطلاعات کاذب نیست. پس دریافتش صحیحه، مؤمن بالفعل دریافتش صحیحه، نوت برداری میکنه، کلاس بندی اطلاعات میکنه، حالا خلاقیت داره. لذا کتابای تخصصی در این زمینه هست، مثل بحث خلاقیت یک کتاب دکتر شجری، چگونه داده های اطلاعاتی رو کسب کنم فراموش نکنم، چگونه گزینش اطلاعات کنم، چگونه نوت برداری کنم، چگونه چینش اطلاعات کنم که در زمان نیاز در کمترین زمان برداشت اطلاعات در حافظه موقت کنم. حتما بخون اینا. حالا خلاقیت بالفعل میشه، همه خلاقیت دارم ولی چرا بعضی لنگ میزنن؟ چون ذهنش در هم ریخته است. مثل یه آدمی که بی نظمه، دست و پا چلفتی باشه، صبح خواب پا شده، این بچهش دعوا میکنه، این زنش دعوا میکنه، این داداش دعوا میکنه، جرابم کجاست؟ جراب کجاست؟ خب بابا جون هر روز جرابت یک جا بذار، کسی ببینه تو ماشین رخشوی تمیز جاش معین باشه، که اگر آدم کورم شد میدونه کبریت کجای خونه است، جراب کجای خونه است، لباسش کجای خونه است. حرفام دقت میکنین؟ بعضی نه، مثلا اینجا میشینه خودکارش اینجا میذاره، اونجا میشینه پاکونش اونجا میذاره، شوخی نمیکنن. هر چیزش تو خونه ولاه، وقتی وارد خونه میشه میبینی همه چی به هم ریخته. پس یادتون باشه، ما این مثال عامیانه زدم، تو ذهنم مؤمنا همینه. بعضیا صد برابر از من و شما بیشتر درس میخونن، بیشتر مینویسن، اما چرا تو بیان از بقیه کم میارن، یا تو نوشتن یا تو مقاله نویسی یا تو فصل امتحانات؟ چون بلد نیست چگونه گزینش اطلاعات کنه، چگونه کلاس کنه، چگونه نوت برداری کنه، چگونه برداشت اطلاعات از حافظه موقت کنه که خلاقیتش افول نکنه. خلاقیت در بین نمیره، افول میکنه. وقتی در هم ریختگی ذهنی، گسستگی ذهنی باشه، خلاقیتت افول میکنه. اینم ظلم به نفسه، اینم حرامه، اما حرام عرفانیه. حرفا میگرفتی عمو جان چی میگم؟ ها، پس چیزایی که به چشم نمیاد، یه مثال روز زدم، بحث نانوتکنولوژی، بحث سلول درمانی یا بحث مولکولی در فیزیک، چرا میگی پیوند مولکولیه؟ بعد فواصل مولکولی لحاظ میکنی، نه که یلو و رها کنی. اگر فواصل مولکولی یا یلو رها کنی که همه مولکولا از هم میپاشه. دیدی بین اینا پیوند ایجاد میکنی، تو بحث شیمی عالی هست پیوند کووالانسی غیر اینا، یا تو بحث اتم و مانند اینا. ببین گردش داره، سریع و سیر هم هست، اما نه این که نسنجیده باشه یا ولو باشه یا یلو و رها باشه، همش کنترل مرکزی داره، تعادل در جذب به مرکز و گریز از مرکز داره، تو مدار معین حرکت میکنه. انسان عاقل یعنی مؤمن بالفعل، در این حال که فاعل مختارم در مدار ولایت حرکت میکنه، حرف میزنه، مینویسه، فکر میکنه. گرفتی مؤمن ها چی میگن؟ رضا همیشه زندگیش تکاملیه، نه افولیه. انی لا یحب الافلین، حضرت ابراهیم موحد میگه، نه افولیه نه تخریبیه، یعنی گریز از مرکز ولایت نداره. چطور مردم علیکم السلام رحمت الله، چجور مؤمنا مردم در پی طواف به سوی کعبه؟ کعبه میاد دور مردم میچرخه یا مردم دور کعبه؟ امام در جامعه مسئلهش مسئله کعبه است. فاعل‌های مختار انسان‌ها باید طواف پیرامون ولایت داشته باشن، نه اینکه دست رو دست بذاره تنبلی هم کنه، بیعاری هم کنه، ولنگاری هم کنه و بگه حاج آقا چرا به خدمت امام زمان نمیرسه. درسته این خاندان خاندان کرم و فضلش، ولی به این سگم سر بزنه. این حرفا مردم شنیدن. عمو جون تو انسانی؟ میگن انسان عاقل باش، یعنی مؤمن بالفعل باش، وحدت پیرامون ولایت داشته باش، خودتو تو مدار جذبه مغناطیس ولایت نگه دار. با جهل و با قفلت یا خودسری و خیرسری یا با لجبازی خودت از مدار بیرون نبر. دائما فقیری احساس استغنا نکن که بعد طغیان کنی، به قول مشهد یا دولخ کنی. همیشه فقیری، محتاج به سلامت جسم و روان و روحی، محتاج به امنیت فردی و اجتماعی در همه زمین ها. حالا یک لحظه حافظت ماتشه بی سواد، بی سواد یه فیگور گرفتن داره، ظلمم که به حافظه کردی، حافظت خیلیش خالیه. تحقیق، پژوهش، مباحثه، درس، هر کسی میدونه خودش تنبلی کرده، این دیگه فیگور گرفتن داره، چهار کلمه میدونی. غرورش هم بده، طغیانش هم بده، یأس و قنوتش هم بده، هر دوش بده. دیدی خودت میخوای در جذبه مغناطیس نگه بداری. ببین مثل معصومی، انا عبدک و ابن عبدک، دائما اون چی تکرار میکنه؟ دائما احتیاجش رو تو ذهنش مرور میکنه و به زبون ابراز میکنه تا از عبدالله بودن خارج نشی. این خیلی مهمه. پس چیزایی که به چشم نمیاد مثل وقت و زمان، نذار زمانها بسوزه، وقتات بسوزه. تو وقتایی که علی ظاهر بیکاری، هیچ کاری نداری، مرور کن روی اطلاعات و داده های ذهنت، دستبندی کن، ربطشو به هم بسنج، نتیجه گیری کن. اینقدر این مهمه. مثلا نشستی تا چای بیارم، نشستی تا هم مباحثیات بیارم، نرو تو خیالات، همون علم و یقینتو پردازش کن. مثل یه آقای مهندس نرم افزاری، این کامپیوترم به زمین و اینا خورده، شیشه شکسته، هاردش به هم ریخته، میگم برم یکی دیگه بخرم. همه یه آقایی که مهندس ریجستری یا نرم افزاری میدونه، میگه عمو خب میری یه شیشه میخرید، یه مینیتور میخرید، اما هاردت که خراب نشده، به هم ریخته، من درستش کنم، اطلاعاتو برمیگردم. ببین روی اطلاعات در هم ریخته کار میکنه، کلاسه میکنه، برمیگردم. از وقتی که پا به این عرصه وجود گذاشتی ها، یعنی از چهار ماهگی که در شکم مادر بودی ها و روح در تو دمیده شده، تا آخر عمرت و قیامت اطلاعات از ذهنت پاک نمیشه، پاک نمیشه. بله اگر کسی سفیه شد یا خبلون خلمدن شد یا جنون اطباقی و ادواری گرفت یا منگولیست شد و مانند اینها، چه عارضی اینها، اینجا اطلاعاتش به هم میریزه، نه اینکه اطلاعاتش مات بشه، عدم بشه. میگیرین چی میگم؟ حالا من 5 دقیقه قبل، 1 ساعت قبل حرف زدم، حرفام مات نمیشه، حرفام تو این موج هوا گم میشه. من و شما عرضه آنالیز اطلاعات نداریم از فضای موجود، این حرف عدم نمیشه. لذا روز قیامت همین حرفو آنالیز اطلاعات میکنن، جلوت میزنن، میگن فلان روز، فلان ساعت، فلان مکان این حرفو زدی. حرفام دقت کن، اینا که میگن واقعیت داره. حالا علم جدید خیلی زور زنه، میگه انرژی از بین نمیره، تبدیل انرژی، نوبرش آورد، هیچی از بین نمیره، تغییر و تحول، نه عدم، حرکت تکاملیه، نه حرکت اضمحلالی. همه مخلوقات همجورن، یکیش هم خودت. پس ببین مؤمنا، خواستم بحث ذهنی کنم، مدیریت زمان کن، مدیریت وقت کن، مدیریت چیزایی که به چشمت نمیاد بکن، از تمام فرصتهای زندگیت استفاده کن. مثلا شما داری غذا میخوای، رو غذات فکر کن، حرام حلالش اینا که بمونه، اینا که پیش پا افتاده فقیه یا بحث تخصصی تغذیه، املاح و ویتامینش ایم نداره عمو. اما اینا فکر کن چه به نفعت در دنیا و آخرت، چی به ضررته. داری قضا میخوای، همه هم دارن قضا میخوان. وقت تمام اطلاعات سعیتو مرور کردی تو آخر عمرت پاک نمیشه از ذهن. هر کسی سوال میکنه بلافاصله جوابش میدی، چون هر روز چند وعده قضا میخوری، چند وعده هم رو قضات فکر کردی، مثل چه اطلاعات پاک شد، ملکه شده برات. فقط عدالت ملکه نفسانی نیست، هر علم و یقینی که روش مرور کنی، گزینش کنی، نوت برداری کنی، کلاس کنی تو ذهنت، کلاسه اطلاعات. سرعت داد و ستد عقلت که رم مغزت باشه خوبه، زود برداشت اطلاعات. اما این که بینی بعضی وقتا لنگ میزنی ها، چون که رو اون حرف حق عمل نکردی، تکرار نکردی، مرور تو ذهن نکردی، یادت میره، گویا که اصلا نشنیدی یا اصلا مطالعه نکردی. این بحث اخلاق عملی، عرفان عملی و بحث هوش مصنوعی که هوش واقعی داریم و بحث استفاده از ذراتی که به چشم نمیاد ولی اون ذرات رو کسب کنی و مدیریت کنی. یکم توضیح دارم. گاهی مؤمن ها هست، بعضی ها مثلا ازدواج کردن، اینا یه مثال میزنم ذهنتون باز شد، در ذهن مثال های واقعی هم. گاهی مؤمن ها مثلا بعضی ها ازدواج کردن، چکشکاری هم میکنه، سلام علیک خصوصی هم میکنه، زمان و حالت و خوراک و همه چی هم بررسی کرده، باز کاکل پسری، ناز ناز دختری گیرش نمیاد. باز اینجا چی گفتیم؟ اما خود درمانی نکن. تو بحث تغذیه، تو بحث گیاهی، تو بحث شیمی درمانی باز مراجعه کن به متخصص هر رشته. در درمان نازایی که علل نازایی مختلفه، داروهاش هم مختلفه. حالا گفتم از چیزایی که به چشم نمیان تو بحثای علوم جدید ها. مثلا گاهی شخص علاوه بر عفونت ادراری، عفونت دستگاه تناسلی، عفونت فالوپ داره، یعنی چسبندگی لوله رحم و پشت شیپور فالوپ، این قسمت ابتدای لوله رحم فالوپ عفونت کرد. عفونت باعث میشه که تخمک بمیره قبل از این که از تختان برسه به ابتدای لوله رحم تا اسپرم شوهر بیاد. پس عفونت فالوپ یکی از علل نازاییه. خب گرفتی مؤمنا چی گفتم؟ خب حالا بعضی از افراد هستن تو بحث ژن درمانی، مثلا دکتر آجناما متخصص ناباروری در کشور نیجریه و عضو یونسکو و چینین و چنان، عوامل ویروسی و چند تا نقطه دیگه باعث نازایی می شود، زیرا این عفونت ها باعث عفونت در ابتدای لوله رحمی، لوله فالوپ، پشت شیپور فالوپ و همچنین گاهی چسبندگی لوله رحم می شود. حالا این کتاب ها مختلف. حالا این متخصص مثل دکتر آجناما پایان نامه علمیش اینه، جزء استعدادهای درخشان هم است، میاد تزریق ژن، تزریق ژن در این قسمت میکنه، قسمت تختان، و داروی شیمیایی رو کم کم کاهش میده، یعنی شیمی درمانی رو کم کم کاهش میده، بعد تزریق ژن میکنه. در درمان ناباروری دیدی الان ژن به چشم نمیره، اما اسپرمو با چشم نمیتونی نگاه کنی. بعد مجموعه نقاطی که روی میتیکوندریای اسپرم هست او که اصلا نمیتونی ببینی، باید یه میکروسکوپ نوری بیاری. بعد حالا ژن‌هایی که روی این نقاط روی میتیکوندریا هستن او که دیگه به طریق اولا نمیبینی. حالا کم کم بخوای بحث بازها و بازوها از حیث اسیدی و بازی مثلا بسنجی، بعد بگی که دی ان ای این ژن چجوریه، بحث نانو تکنولوژی میشه. تیری چیزی که به چشم ظاهری نمیاد ولی ابزارت پیشرفته است، استعداد درخشان، ضریب دقتت و توجه و تحقیقت رو بالا میبری. به مقدار علم و درک و عقل خودت اکتفا نمی کنی. از تجربیات سعی دیگران، علوم سعی دیگران، عقول سعی دیگران استفاده میکنیم. دیدی چیزی که به چشم نیاد مدیریت کنی در درمان نقش داره؟ مثال واقعی زم شد تزریق ژن در درمان چی؟ عمو ناباروری تخمدان زنان در اثر عفونت ابتدای لوله رحمی قسمت پشت شیپور فالو، میگیم لوله فالو. یه مثال واقعی زم. انشاءالله این بقیه بحث سلول درمانی و همچنین بحثای دیگه که لای این کاغذه انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام.